برنامه های بهداشتی به بهترین وجهی بتونید مراقب خودتون و سلامت اطرافیانتون باشید. خود و قوت هم میگیم به حافظان سلامت و کادر درمانی. اما در ادامه برنامه برنده رو به اتفاق میشنویم.
یه نفر بالاخره رأی میاره، چند نفرم رأی نمیارن، اما برنده اصلی در این ماجرا ملت ایرانه، هر کی رأی بیاره.
برنده
به نام خدا. سلام. تلاش همه مردم، نخبگان و مسئولین بخش‌های مختلف این باید باشد که نماینده‌ای را انتخاب کنیم که بتواند گرهی از زندگی مردم را در دوران کنونی باز کند.
اصل 113،
اصل 122،
اصل 140،
اصل 130 بخونید.
تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 123 قانون اساسی. رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
قانون اساسی، میثاق ملی.
منش سیاست اخلاق گرا در انتخابات ضامن اعتماد مردم به نظامی است که پایبندی به ارزش‌ها را واجب عینی می‌داند. موفقیت حقیقی یعنی جلب رضایت خداوند، نه کسب رأی بیشتر با زیر پا گذاشتن اخلاق.
انتخابات و ورزشکاران، این بخشی که شما در ادامه می‌شنوید. ورزشکار امروز ما، قهرمان امروز ما این روزا سرمربی تیم ملی بوکس ایرانه. در همین لحظه که شما گفتگوی ما رو میخواید بشنوید، علی استکی به همراه بچه‌های تیم ملی بوکس در دبی هستن برای مسابقات قهرمانی آسیا و ما هم از فرصت استفاده کردیم، گفتگوی رو با ایشون ترتیب دادیم که از شما دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید. آقای استکی، این روزها چه میکنی قربان با این روزهای کرونایی؟
خیلی به سختی میگذرونیم و در حال تمرین دادن آماده کردن تیم ملی از تیم برای قهرمانی آسیا و دو تا سهمیه هم واسه المپیک
انشالله. آقای استکی، انتخاب خیلی سخته ها نه؟
بدترین چیز به نظر من انتخابه.
چرا؟
چون که هر چقدر سعی کنید به حق انتخاب کنید باز چند نفر ناراحت
میشه. معمولا شما انتخابات رو چطور انجام میدین؟ چگونه انتخاب میکنین؟
والا من سعی میکنم تو هر وضع بیش از 4 تا 5 تا بازی بذارم و در حال اونی که مد نظرم هست آخرین تا 20 روز مونده چیزی که برنامه که تو ذهنم هست برسه و اون امتیاز لازم به دست بیاره.
بله،
بعد انتخابش کنم.
بله، خیلی متشکرم. آقای استکی به من بگین که یک انتخاب چقدر در زندگی ما اثر گذاره؟
ببینید، بعد برای اگر من از انتخابات ما باید برای من برای کشورم احترام قائل باشیم و حتی اونایی هم که مخالفت دارن با یه سری مسائل باید بیان پای کار و انشالله واسه آینده کشورم خودمون تعیین تکلیف کنیم.
انتخابی که شما ازش دارید حرف میزنید انتخابات ریاست جمهوریه و انتخابی که مد نظر ماست و پرسش بعدی من همین هست که برای رئیس جمهور آینده چه حرف و سخنی دارید آقای استکی به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای؟
من دیگه تقریبا بچه انقلابم و بعد از حالا به عقل که رسیدم دیگه با ریاست جمهوری های متعددی که بوده همراه بودم. به هر حال خودتون میدونید شرایط خوبی نیست و تمام دوستانی که اومدن و حرف زدن و قول دادن و به یه سریش عمل کردن و یه سریش عمل نکردن و توضیح هم نداده نشد چرا نتونستن عمل کنن. امیدوارم اول از همه دغدغه جوان ها و معیشت مردم الان از همه مهمتره، چون واقعا گرفتاری های مردم زیاد شده و من تو جامعه دارم میبینم یه سری دستشون میدهنشون میرسه، یه سری به هیچ عنوان نمیرسه، یه سری هم خب خودتون ملازم زرمه دوزدی ها و بحثاری که داره اتفاق میفته. امیدوارم کسی که میاد انقدر به حق باشه، انقدر کارش درست باشه که دیگه فامیل و فامیل بازی و باند و باند بازی نکنه و سعی کنه که واقعا مملکت رو مسیر رشد و تعالی برسه.
آقای علی استکی، انتخاب درست رو به چه انتخابی میگین؟
باید بررسی کنیم، ما باید بشینیم برنامه ها رو نگاه کنیم، ببینیم چی واقع بینانه تر هست میزن، نگه بگه مثلا من یارا رو میکنم 2,400,000 تومان مثلا میزنن، چون اینا رو نمیتونن انجام بدن.
بله.
ما باید بیاید اول به مسائل معیشتی، گرفتاری های مردم، جوونا، واقعا جوونا الان خیلی شرایط خوبی ندارن نوجوونا. امیدوارم فقط نسل آینده، چون ما نسل با سوادی داریم.
بله.
دهه 80 90 کمی از 70 در آینده از نابغه های مملکت، چون همه پدر مادرها، حتی شما، حتی بنده و بچه‌هامون داریم سرمایه گذاری می‌کنیم، حتی کسی که دستش هم به دهنش نمی‌رسه بچه‌ش الان یه ساز می‌زنه، یه زبون بلده.
بله.
یعنی ما داریم یه کاری انجام می‌دیم که حداقل خودمون استفاده شده، نه یکی که بیاد استفاده شده بره. بچه‌های ما نسل 80 و 90 و کمی از 70 واقعا رشد و تحصیلاتشون رفته بالا، کشور ما سواری داریم، ازشون بتونیم استفاده کنیم و جوانها بیان پای کار، بچه‌های تازه نو بیارن وسط و انشالله یک فرد ازگلداری به قول حضرت آقا جوان انقلابی بیاد و کار ببره جد.
آقای استکی، شما که این روزا در جامعه ورزش هستید و کنار بر بچه های تیم ملی بوکس و سرتون هم خیلی شلوغه بابت مسابقات حرفه‌ای که پیش روی کشورمون هست، المپیک.
بله.
و من متشکرم از این صراحت بیانتون که برگرفته از اون فعالیت حرفه‌ای و ورزشی شماست و میطلبه که انقدر صریح و شفاف و روشن صحبت بکنید. از همراهیتون در این برنامه هم بسیار سپاسگزارم.
تیزهایی مثل یوز و تیز چنگی چون پلنگ، باد میگوید عقابی، موج میگوید نهنگ، یاد کن از فتح خیبر، باز کن دروازه رو، گل به گل تکثیر کن این عشق پر آوازه رو، روح یک ملت تلاطم میکنه تو جسم تو، اوج میگیره کنار نام ایران، اسم تو
نقصه یه پرواز پرچم شد به خانه جاودان، با سرود ملی ایران
برای هر مشکلی تو زندگی راه‌های زیادی وجود داره که باید از بین این راه‌ها بهترین گزینه رو انتخاب کنیم. تو برخی موارد به خاطر احساساتی که به افکار ما غالبه نمیتونیم راه درست رو انتخاب کنیم. تو این شرایط بهترین توصیه اینه که موارد پیش رومون رو لیست کنیم و از بین اونا بهترین انتخاب رو کنیم. این کار کمک میکنه موقع تصمیم گیری دید بازتری به مسائل داشته باشیم. مورد بعدی این که وقت انتخاب کردن نظر افراد مختلف رو بشنویم و با سبک و سنگین کردن نظرات اونا به اون نتیجه که باید برسیم. حتی میتونیم اطلاعاتی رو هم راجع به موضوع انتخاب جمع‌آوری کنیم تا به ما تو گرفتن تصمیم درست کمک کنه.
در مورد انتخابات توجه کنیم که انتخابات یک رقابت هست، یک مسابقه ملی است بین آحاد کشور. اگر این مسابقه خوب و سالم و قوی برگزار شد، در بین این تیم‌های مختلف هر تیمی ببره افتخارش مال فدراسیون خواهد بود. انتخابات هم همینجوره. رقابت سالم این است که همه خوب بازی کنن، همه خوب حرکت کنن. شرط اول همونطور که عرض کردیم شرکت همگان است. شرط اول همه وارد بشن، با نشاط وارد بشن و من به شما عرض بکنم واردم میشن. مسئله دوم که سلامت انتخابات و سلامت این رقابت رو تأمین و تضمین میکند این است که مردم با بصیرت، با فکر وارد بشن، انسانهای صالح را انتخاب بکنن، همه به قانون تمکین کنن. این توصیه همیشه ماست. بنده همیشه به دست‌اندرکاران زیربط در قضیه انتخابات تأکیدم اینه، میگم پا رو جای قرصی بگذارید، جای قرص نقطه قانونی است. اینو توجه کنید، یک نهاد قانونی رو که یک وظایفی داره نباید مورد افتراء قرار بدیم یا مورد اهانت قرار بدیم. نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر اهانت نکنن، اذهان عمومی رو مشوش نکنن. آقا معلوم نیست چه خواهد شد، نمیدونیم چه خواهد شد، این هر کار بسیار غلطی است. قبلا هم من تذکر دادم، بگذارید مردم همچنانی که حق است، همچنانی که واقع است، با شوق، با ذوق، با نشاط برن به سمت انتخابات. انتخابات یک نعمت بزرگ است، یک فرصت بزرگ است، شکرگزاری لازم دارد این نعمت بزرگ. شکرگزاریش به این است که هممون در هر جا که هستیم سعی کنیم این رو خوب برگزار کنیم، سالم برگزار کنیم و نگذاریم با رفتارهای ما، با حرفهای ما، با بعضی از نسنجیدگویی‌هایی که گوشه و کنار انسان میشنوه، این عمل بزرگ، این حرکت بزرگ، این افتخار بزرگ نذاریم که مشوش و مشوه بشود. این رو حواسمون باشه.
ساعت 11:42 است و ما همچنان با بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش با شماییم.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 35. در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج بر عهده قوه مجریه نهاده شده است. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 11، ب ماده 2، جیم ماده 6، دال ماده 9. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 34 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 34 گزینه جیم یعنی ماده شماره 10 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
تشکر می‌کنیم از اینکه توجه می‌فرمایید به برنامه‌های مختلف رادیو ورزش و امیدوارم تلاش همکاران برنامه‌ساز بنده مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه گنجینه ها رو به اتفاق میشنویم.
گنجینه ها
حاج محمد طالقانی.
بچه قدیمی ترین محله تهران یعنی سنگلج در خونگاه، اون جاهایی که تمام تاقی های خیلی قشنگ با یه بقالی و یه قصابی و یه نونوایی شروع شده و از محله هایی که هیچ وقت از ذهن مردم خارج نمیشه که هنوزم حتی گردشگرها رو میارن در اونجا نگاه میکنن. به دنیا آمدم هفته بهمن 1331 توی در واقع محله گذر مصطفی تکیه حاج رجب‌علی در محله درخونگاه و تو 7-8 سال اونجا بودم و بعد 7-8 سال به خاطر اینکه بچه های پدر مادر من زیاد شدن از اون خونه رفتیم به یه خونه بلوکتر، یه محله پایینتر به نام خیابان خیام سد نسدین و پاچنار که تا الانم حتی بعد فوت پدر مادر هنو اون خونه رو حفظ کرد. محله ما پر از ورزشکار بود، خب کنار بازارم بود و من از بچگی مثلا میشیدم که آقا تختی همون کنار محله ما بودن دیگه، تو خانیابا بودن. این ور خونه ما آقای اکبر هیدری بود، این ور خونه ما آقای سیف‌پور بود، این ور خونه ما آقای خاشکازمی بود، این ور خونه ما آقای عبدالباقی بود و چند تا فوتبالیستای خوب بودن و من از اول بچگیم اول به توسط آقای مرزا حاجزمی، این مرد بزرگوار و مربی بسیار خوب و قدیمی مملکت، رفتم به فوتبال. دو دفعه رفتم توی یه جای برای منطقه 5 میگفتن توی محله در واقع مولوی، دو دفعه رفتم با لباس ورزشی فوتبال کردم، دیدم نه بهم نچسبید. اومدم تو محل تور والیبال داشتیم همه هفت بازی میکردیم، بازی هم بهم نچسبید. وقتی پدرم ورزشکست شد از کلاس ششم ابتدایی گرفتم شبونه درس خوندم و رفتم تو بازار شاگردی کردم، یه روزی دیدم یه آقای اومد بغل من رد شد، گفتن این آقا قهرمان جهانه. گفتم اسمش چیه؟ گفتن ایشون رفوگر فرشه به نام ابوطالب طالبی. من رفتم جلو سلام کردم و خیلی قد کوتولویی داشت ولی من دیدم خیلی پهلوان است، دیدم عجب خوب راه میره، چقدر خیلی خودش خوش آمد. گفتم آقا من میخوام برم ورزش کنم. گفت نداره، هر وقت خواستم معرفی میکنم. گفتم آقا بنویس من کجا برم. گفت برو میدون منیریه، آقای سعدیان مربی منه، برو پیش ایشون شروع کن. اون روز 10 تا یه تومانی پول داشتم، شاگرد دکونی بودم به نام آمیز عباس جوهرچی که خدا ایشونو بیامرزه و بعد رفتم خدمت آستانه‌ها و آستمرهای آهی. رفتم بعد از ظهر یه آقای بغل دکون ما کار میکرد، یه دوچرخه داشت، دوچرخه رو خریدم 8 تومانی. رفتم تا نرفته بودم، رفتم میدون منیریه، دیدم لوازم ورزشی پر، 15,000 دادم یه دست گمکو خریدم و یه ساک. 5 تا رفتم تو باشگاه سعدیان استادشتم، همون لحظه یه کارت بهم دادن که الان هنوز دارم، سال 1348. و رفتم گفتم کجا برم، گفتم برو طبقه بالا. رفتم دیدم یه آقای وایساده که خدا بیامرز استاد من آقای سعدیانو وایساده، یه مشتم دور برش جمع شدن 100 تا کشتیگیر روی دوشک، مثلا روم نمیشد نشستم. اون آخرا گفت بیا جونم چه اومدی؟ گفتم خب امروز منم. گفت معلوم از لباسات، برو کار کن ببینم. من چند جلسه کار کردم، من صدا گفت اینجا، گفت اگر تو خوب تمرین کنی یه سنگیمز خوی میشی، ولی من نمیتونم برسم به کسی چون من خانومم در ترکیه، تو رو معرفی میکنم به یه جایی، برو خدمت آقای محمد علی خجسته پور. همونج من معرفی کرد به خیابون، اونجا خیابون حقوقی بود آذربایجان، باشگاه نیکنام. رفتم خدمت های خجسته پور که تا آخرین روز کشتی هم محضری مرد بزرگ بودم که بعد ایشون منو استخدام کرد در راهم با به انضمام آقای منصور رحیمی ها، دیگه تا آخر کشتی محضری مرد بزرگوار شاگردی کردم.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه ها.
با مرد بزرگ کشتی به نام حاج محمد طالقانی،
من در سال 1377 که از مسابقات جام جهانی توریدو برگشتیم، من احساس کردم که یه تغییری در بدنم، در وضعم، در آمادگی جسمانی به وجود اومده و وقتی که این خیلی واجبه و بگم و لازمه بگم که مردم بدونن که قبلا ورزشکاراشون به چه صورتهایی، من در روز مارمزون 4 کشتی گرفتم در 2 روز با دهن روزه، و وقتی که اول شدم خب خیلی نیرو جسمانیم کم شده بود، منو مشروط انتخاب کردم و حقم داشتم. من آدم علاج جسمی خیلی ضعیف بودم چون شبا خوابم کم بود و این قابل توجه بچهای ورزشی که باید استراحتشون کامل باشه، و من خوابم نمی‌برد چون اغلب شبا با رفیقام یا کتاب می‌خوندم یا تو خونمون مهمون داشتم و علاج جسمانی زورم کم بود. من یه کاری کردم، آقای برزگر آدم خیلی منضبطی بود، خب به منم خیلی محبت داشت. رفتم گفتم آقای برزگر من احساس میکنم که امسال من تیم ملی شدم، انتخاب شدم، میخوام برم مسابقات جهانی، دلم میخواد با تو هم اتاق باشم، تو هم سر صد نو میخوابی، اجازه میدی من بیام تو اتاق تو، من این چند ماه رو یه خود لازه نیروی جسمانی قوی بشم. ایشون هم به من اجازه داد و من 6 ماه تموم توی دهکده المپیک من با آقای برزگر اردو تو یک اتاق میخوابیدیم، و این باعث شد که من به مراتب و دفعه قبل زورم بیشتر شده بود، و همین باعث شد من در مسابقات جهانی لوزان که اولین کشتی من با قهرمان جهان اونوپت تا 20 ثانیه به وقت من 8-9 جلو بودم که یه مرتبه زد این کاسه فیلبیت من در اومد و افتادم روی زمین که یه پل برد و منم کشتی رو برد. وقتی تموم شد کشتی، همون لحظه دکتر ما خدا نگهدار آقای دکتر نیخا باشه، آقای دکتر من یه آمپول زد و منو بردن بیمارستان. بیمارستان گفتم باید بخوابی. من به همراه سید علی اکبر ایدری که مربی تیم بودن گفتم آقا من از ایران اومدم، من پول خرجم شده، من تمرین کردم، باید کشتی بگیرم، و به چیز خودم اونجا امضا کردم که من باید برم کشتی بگیرم. بعد آقای بهمنش فردا صبح اعلام کرد تو تلویزیون که این دیوانه است، با این دست داره کشتی میگیره. فردا صبح من با قهرمان آسیا کشتی داشتم به نام دوشکن از مغولستان که آقای ابراهیم مصطفی داور ما بود، و من با این دست دستم رو واک کردم تو به آمپول زدم خدا بیامرز آقای اسفندیاری رو. رفتم رو دوشک، سرقه اول 4-1 جلو بودم، سرقه دوم بلا فاصله من یه دخم کردم و ایشون خورد زمین، تا خورد زمین دیگه نتونستم، بیهوش شدم، دست منو گرفتم بردم بالا، یه سری رفتم بیمارستان که فردا خدا بیامرز آقای خدر رو. وقتی رفتم بیمارستان اومدم شب بیرون دستم بسته بودن، فردا تو فروشگاه‌های لوزان هر جا می‌رفتیم منو با دست نشون می‌دادن، چون رویداد خیلی بزرگ در لوزان جهانی بود. بود به من نشون دادن و همه به هم یه چیزی به عنوان اندیشه می‌دادن، منم می‌گفتم آقای خدر من دستم بسته است تو بگیر، که آخر سر تو خیابون خدر اینجوری گرفته، این همه محبت که من مردم کرده بودم و هیچ وقت این خاطره یادم نمیره که تو 2 ماه من دستم بسته بودم که گفتن حالا باید دستو باز کنی. فدراسیون نامه گرفته بود از فیلا، رفتم فدراسیون گفتم که آقا من باید دستم رو وا کنم، رئیس فدراسیون که حالا اسمش نمیرم اسم بزرگوارشو، فهمودم ما پول نداریم. من رفتم 4070 تومان پول دادم رفتم مونیخ، از مونیخ رفتیم با هم لوزان، رفتیم لوزان، رفتیم بیمارستان 12 روز مجانی، من چون عضو فیلا بودم دیگه، فدراسیون حتی پول بلیط منو نداد، ولی اونجا من 12 روز خوابوندن، دستم رو درست کردن، تو آب استخر 12 روز شنا میکردم پای کوه آلپ زیر برف تا دستم خوب شد، و از مسابقه جهانی هم برای من به یادگار موند.
هفته 21 از لیگ برتر 20 گزارش دیدار زباهن پرسپولیس
با پای راست ارسال روی تیر دو بازم مشکل یه لحظه و توی دروازه، توی دروازه در برگشت همون توپ دروازه باز میشه، دروازه زباهن اصفهان با یه ضربه پای
ساعت 19:30 در سومین روز از سومین ماه سال شنونده دیدار زباهن پرسپولیس باشید.
یه پاسالا برای بازیکنان زباهن، مارکوویچ پاس داخل محوطه جریمه و توی دروازه گل برای زباهن.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز رادیو ورزش.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بارم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم هستا، همین چند روزه پیش یه پزشک دیگر رو ما از دست داریم متاسفانه. میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه می کنم.
یه جنگ سخت، جنگی که هر روز
داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهش اضافه میشه و متاسفانه پرستارا و دکترای ما هر روز ازشون درشون خرد. همکارای ما در چه بیمارستان نیست؟ این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
هفته 20 از لیگ برتر 20، دیدار شبانگاه‌های صنعت نفت آبادان، استقلال.
مهدی قائدی از زاویه بسته میسره بالا توی دروازه.
3 خرداد 1400 ساعت 21:30. دوشنبه فوتبالی با موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
جلو میرن نفتی‌ها برای جبران گل خورده، ارسال بلند، یه ضربه سر، فرصت برای تیم صنعت نفت. این بار دیگه آفساید نیست و گل تساوی به ثمر رسید.
صنعت نفت آبادان، استقلال. فوتبال را از رادیو ورزش بشنوید.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 0-21-77-28-48-22-4.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راستانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راستان. راستان همراه سرد و گرم زندگی.